بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر 14. المسألة الثانية في أقسامه. قال و أقسامه أربعة. أقول و الشيخ له أنواع أربعة. بعد از اینکه درباره چند بحثی از این وارد بحث الشيخ شدیم، گفتیم درش مسائلی هست. مسئله اولا رسم شیخ بود که توضیح دادیم. حالا وارد مسئله دوم میشیم که اقسام شیخه. کیف رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. الان فهرست اقسام رو ذکر میکنیم، بعد وارد بحث در هر یک از اقسام میشیم. ابتدا کیف مخصوصه، یعنی کیفی که با یکی از حواس خمسه حس میشه، مثل مثلا سوار که با چشم حس میشه و مثل حرارت که با لامسه حس میشه. هر دو کیفن و هر دو محسوس. مثال های دیگر هم هست و همین دو مثال اکتفا میکنند. دوم کیف نفسانیست که میگن کیف مختص به موجوداتی که صاحب نفسند، مثل عین، زن، اراده. اینا همین کیفند و کیف نفسانی هست، یعنی کیف هایی هستن که مربوط به نفس می شدن. سوم کیفیات استعدادی هست. کیفیات استعدادی که همون استعداد هست، منتها استعداد به سمت فعل یا استعداد به سمت انفعال. مثلا صلاوت یه نوع کیفیته، کیفیت استعدادیه، استعداد به نحو فعله، بهش میگن قوه. لین هم کیفه، کیف استعدادیه، منتها استعداد به انفعاله. پیداست جسم هستیم نرمتر باشه انفعالش بیشتره. اصلین استعداد به سمت انفعال و صلاوت استعداد به سمت فعل. این دوتا رو هر جور میگیم کیف استعداد. قسم چهارون کیف مختص به کمه، یعنی کم که عبارت از سطح یا مثلا سطح دارای کیفیت میشه، مثل کیفیت مثلا انحنا. ما به این کیف میگیم کیف مختص به کم. خط منحنی میشه، خط مستقیمه، اون استقامت، اون انحنا کیفیتیست و صفتیست برای خط. به خط هم کمه، پس این کیف مختص به کمه، یعنی صفت برای کم قرار میگیره. این میشه کیف مختص به کم. یا مثلا زوجیت که مختص به عدده، این هم بخونگن کیف مختص به کم. این چهار قسم کیف رو داریم. پس کیف محسوس صفتیست برای اشیاء مادی که با حس درش می شود. کیف نفسانی صفت است برای نفس و کیف استعدادی از چنین نوعی استعداد است، یا استعداد به سمت فعل که قوه نامیده می شه، یا استعداد به سمت انفعال که لا قوه نامیده می شه. برای استعداد به سمت فعل مثال زدیم به صلابت، برای استعداد به سمت انفعال مثال زدیم به لید. و قسم چهارم هم کیف مختص به کم بود، یعنی کیفی که صفت می شود برای کم، برای سطح مثلا یا برای خط یا برای عدد. صفحه 209 هستیم، سطح 14. المسألة الثانية فی اقسامه، یعنی اقسام کیف. قال و اقسام هو اربع. اقول الکیف له انواع اربع. تحدها کیفیت محسوس است، مثل سواد حرارت. سواد از که در کیفیت مبصر است و حرارت کیفیت ملموس است. خود کیفیت محسوسه به پنج قسم تقسیم میشند: کیفیت مبصر، مسموعه، مشمومه، مذوقه و ملموسه. یعنی به تعداد حواس پنجگانه ما تقسیم میشند. دوم، کیفیات مختص به ذوات الانفس، یعنی موجوداتی که صاحب نفسند، این چنین اوصافی رو میگیرند که اینها اوصاف نفسشونه، مثل علم، اراده، زن، اینها کیفیات نفسانی هست. سوم، کیفیات استعدادی است، مثل صلابت و دین، که مثال این رو عرض کردم و توضیح دادم، تفسیرشان بعدا میاد. البته تفسیرشان اینجا مختصر مطرح میشه، بیش از اون چی که الان عرض کردن تقریبا نداریم. کمی اضافه میگه که روشان است و بین دو نقیض این روشان پیش میره یا به سمت وجود میره یا به سمت عدم میره، که اینا مطالبی است که اینشان در جای خودش عرض خواهیم کرد. کیفیت مختص به کیفیت استعدادی رو در اینجا سومین قسم ذکر کرده، ولی وقتی میخواد تفصیل بده دومین قسمه. بعد از کیفیت محسوسه باید کیفیت استعدادی میشه. و رابع، کیفیت مختصت و بالکمیات، کیفیتی هستن که صفت مخصوص کمیات هستن و عارض بر کمیات میشن، یعنی کمیات رو متصف میکنند، مثل زوجیت که عدد رو متصف میکنه و انحراف و استقامت که خط یا سطح رو متصف میکنه. میگیم خطیست منحنی، سطحیست منحنی یا مستقیم، عددیست مثلا زوج و غیرها. اوصاف دیگری هم برای عدد یا مقدار داریم که اون اوصاف رو میگیم کیفیات مختصر کمیت. این چون آسون بود رو خوندم، فهرست مطالبیش رو در آینده میخواد بیاد انشاءالله. المسالت سالس فی البحث عن المحسوسات، کیفیت محسوسه رو میخوام بحث کنم، که اولین قسم از اقسام چهارگانه کیفیت. تقسیم میکنیم کیفیت محسوسه رو به انفعالیات و انفعالات، زیرا که کیف محسوس یا راسخ و بطیع الزوال، یعنی موندنی، موندگار، زائل، به این آسونی زائل نمیشه، یا اینکه نه سریعا زائل میشه، راسخ نیست، رسوخ نکرده، نفوذ نکرده و به زودی هم زائل میشه. مثلا زردی که به صورت انسان ترسیده وارد میشه، زردی کیفه اما انفعال نامیده میشه، زیرا که کیف محسوسی است که به زودی زائل میشه. یا خجالت که میکشه رنگ سرخ میشه، این سرخی رنگ رسوخ نداره در چهره، بلکه بعد از مدتی زائل میشه، اینو بهش میگیم انفعال. اونی که باقی میمونه، مثلا سرخی یا زردی که باقی میمونه، بهش میگیم انفعالیات. مثلا فرض کنید که سنگیه رنگش زرده یا رنگش سرخه، این رنگ زائل نمیشه، مثل رنگ انسان ترسیده یا رنگ انسان خجالت کشیده نیست، بلکه رنگیست که ثابت و راسخه و به این صورتی ها زائل نمیشه، اینو بهش میگیم انفعالیات. انفعالیات میگیم به خاطر اینکه انفعالی یعنی منصوب به انفعال. این جور رنگ ها چون اولین اموری هستند، رنگ یا کیفیات محسوسه تنها رنگ نیست، من رنگ و بلوار مثال هست شده. این جور رنگ ها حواس رو منفعل می کنند و اولین چیزی هستن که حواس رو منفعل می کنند. چون می دونید که ما جوهر رو حس نمی کنیم، عوارض جوهر رو حس می کنیم، کیفیات جوهر رو بعضیش رو لمس میکنیم، بعضیش رو مثلا میبینیم و بقیه حواس. ما از اون جوهر اولا همین محسوساتش رو که کفیاتن درک میکنیم و حواسمون از درک اونها منفعل میشه، لذا اونها نقش دارن در انفعال حواس ما و به این جهت بهشون انفعالیات مطرح میشه. قسم دوم که انفعالاتند و زوالشون سریعه، به خاطر اینکه دوامی ندارند اسم مخصوصشون رو برشون نمیزنند. یعنی مثلا فرض کنید اسم سرخی، اسم زردی، اسمهای جنسشون، اسم عامشون، مثلا رنگ و اینها چندان برشون نمیزنند. اینا میگن انفعالات. اونی که بهش رنگ میگن اون رنگیست که ثابت باشه، اونی که ثابت نباشه چندان اسم جنسشو یعنی اسم همون سنخشو روش نمیذارن، فقط بهش میگن انفعال. به خاطر سرعت زوالش این اسم خاص رو برش قرار نمیذارن. خب این تقسیمی بود برای محسوسات که یا انفعالاتن یا انفعالیات. المسألة الثالثة في البحث عن المحسوسات. فالمحسوسات فای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد کیف چهار قسمه، فالمحسوسات این قسم اولش یا انفعالیات هن یا انفعالات. مرحوم الله این فرمود کیفیات محسوسه که اولین قسم از اقسام چهارگانه کیفیات هن، اگر راسخ باشن، رسوخ کرده باشن، نفوذ کرده باشن در محلشون و ثابت باشن، اثرت و زوال باشن یعنی زوالشون سخت انجام بشه، سمیت انفعالیات، بهشون انفعالیت میگن. چرا انفعالیت میگن؟ چون حواس از اینجور کیفیات اولا منفعل میشه، یعنی قبل از اینکه از جسم منفعل بشه از کیفیات جسم منفعل میشه اولا، یعنی قبل از انفعال جسم، قبل از اینکه منفعل بشه از خود جسم و چیزهای دیگه از کیفیات منفعل میشه. و این کانت، یعنی و این کانت اون کیفیات محسوسه غیر راسخ، یعنی رسوخ و نفوذ نکرده باشن در محلشون، بل سریعت و زوال باشن، سمیت انفعالات. میشه از کنم سرخی خجالت یا زردی ترس و هیه، یعنی این انفعالات. و این لم تکن فی نفسها انفعالات، ولو اینا انفعال نیستند، اون جسمی که اینها برش وارد میشن اون انفعال پیدا میکند، نه که انفعال است، اون انفعال پیدا میکند. این کیفیات هم انفعال نیستند، ولی چون قابل زوالن سریع ظاهر میشن اسم خودشون رو برشون نذاشتن، گفتن بهشون انفعالات. و این لم تکن فی انفسها انفعالات، لکنه ها، یعنی لکن همین انفعالات، لقه سر مدت ها، چون مدت دوامشون کمه و سرعت زواله ها سریعا ظاهر میشن، منعت اسم و جنسها، اسم جنسشون من شده، یعنی برایشون اون اسمی که بر جنسشون اطلاق میشه نهاده نمیشه و اکتفا شده در تسمیهشون، در نامگذاریشون اکتفا شده بر انفعالات و بهشون گفته میشود انفعالات. هر کدوم از این انفعالات سنخی هستن، اسم اون سنخ خوبشون نمیذارن، فقط به همشون میگن انفعالات. مثلا فرض کنید که انفعالیست از سنخ مثلا لون، انفعالیست از سنخ مثلا صوت، اینا رو دیگه اسم جنس خودشون روشون نمیذارن، بلکه همشون میگن انفعالات. المسألة الرابعة في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمثلة. در مسئله سه قوله در این مسئله که میخوام بخونم. بعضی گفتن که کیفیات همون مزاج ها هستند، بعضی گفتن کیفیات همون اشکال هستند. خواجه میگه کیفیات نه مزاج هم نه اشکال. دو تا بحث ما در اینجا داریم، یکی این که نفی کنیم اشکال بودن کیفیات رو و ثابت کنیم که این اشکال نیستن، دوم این که نفی کنیم مزاج بودن کیفیات رو. این دو تا بحثی که مطرح کردیم خود به خود اون قسم سوم و قول سوم که قول خواجه است ثابت میشه که کیفیات نه اشکال نه مزاجه، این ثابت میشه. پس ما باید قول کسانی که گفتن کیفیات اشکال هم ذکر کنیم رد کنیم، قول کسانی که گفتن کیفیات مزاج هم ذکر کنیم رد کنیم، بعد قول خودمون که کیفیات نه مزاج نه اشکال ثابت میشه. اما این که کیفیات اشکال نیستن، کیفیات میدونیم کیفیات محسوسه، خب بعضیش اصلا سرنگ هم به ظاهر به نظر میسه که رنگ شکل نیست، شکل مثلث مربع مخروط اینا رو میگن شکل، رنگ از این قبیل نیست. بعضی از کیفیت ها مثلا فرض کنید که بیاض سواده، خب اینم شکل نیست، اینجا شکل هندسی نداره بیاض سواد. بعضی ها فرض کنید که تندی و شیرینی هست، از یک کیفیت هایی که تعمند قابل چشیدن کیفیت های مذوقه هستن، خب اینا روشنه، اینا شکل نیستن که به نظر اینطوری میرسه، ولی گروهی معتقدن که اینا همشون شکل هست، همه کیفیت شکل هست، همه کیفیت محسوسی. بیانشون اینه که بنابر قول فلاسفه جسم مرکب است از هیولا و صورت، مرکب از اجزای سوار لایتجزا نیست. اما بنابر نظر متکلمین جسم مرکب است از جواهر فرده، جواهر فرده همون اجزای لایتجزا، منتها جواهر فرده اصطلاح کلامیه، اجزای لایتجزا اصطلاح فلسفیه. فلاسفه معتقدن جسم مرکب از اجزای سوار نیست، متکلمین خلافشو میگن، میگن هست، میگن مرکب است، اونتا نمیگن اجزای سقار لایتجزا، میگن جواهر فرده. حالا در اینجا ما تعبیر به اجزای سقار میکنیم، یعنی اصطلاح فلسفی به کار میبریم، میگیم که جسم مرکب از اجزای سقار، متکلمیم دیگه، متکلم جسم مرکب از اجزای سقار میگه، میگیم جسم مرکب از اجزای سقار و این اجزای سقار اشکال مختلف دارند، شکلی باعث میشه که این جسم تند باشد، شکل دیگری باعث میشود که این جسم شیرین باشد، شکل سوم باعث میشود که این جسم سرد باشد، شکل دیگری باعث میشود که گرم باشد، هرچند همه گرما و سرما و تندی و شیرینی و سفیدی و سیاهی و همه رو برمیگردونیم بشه، میگیم جسم مرکب است از اجزای سوار، اجزای سوار هم اشکال مختلف دارن، چون اشکال مختلف دارن کیفیت مختلف دارن، کیفیت مختلف همه شدن چه اشکال. مثال میزنم، مثلا اگر جسمی رو یافتید که چهار طرفش به شکل مثلث بود، این شکل تیزه، اینا که مثلث تیزه دیگه، چهار طرف مثلثه، مثل مثلا سیم خار داره. خب این وقتی به دست میخوره دست رو میسوزنه، آدم میگه حرارت داشت، آتش رو مثلا همین آقایون میگن که از مثلث ها تشکیل شده، برای دست که توش میزنی مثلث ها دست رو پاره میکنن، میسوزن، شما فکر میکنی آتش گرفت. یه جسم پیدا میکنید که از 6 مربع درست شده، 6 مربع، یه مکعب لحاظ کنید 6 تا طرف داره، هر 6 طرفش هم مراقبه. این دست که بهش میزنید دستتون نمیسوزه چون چیز نیست. این چنین جسمی بارده خانکی، اون جسم اول رو میگن هاره که از مثلثات تشکیل شده. پس حرارت یعنی اجزای مثلث شکل، برودت یعنی اجزای مکعب شکل. همونطور که توجه میکنید سلام میکنم، همونطور که توجه میکنید این کیفیاتی که ما ملاحظه میکنیم همه این کیفیات به اشکال برمیگردند. حالا جسمی رو پیدا میکنید که زبان انسان رو جز جز میکنید، به قول ما تیکه تیکه میکنید. این جسم شکل خاصی داره که برندگی داره، جسم زائد را یعنی همون زبان رو میبرده. وقت گفته میشه که این جسم تنده، تند است و سوزان. این تندی پس یه شکل خاصی است که در جسم حاصله و اون شکل خاص باعث میشه که عضوی که زائد است و چشنده است بریده بریده بشه. یا مثلا جسمی پیدا میشه که اجزایی رو که این مقدار متفرق شدن جمع میکنه، اینها رو به ملاقات هم میبره و هم نزدیک میکنه. این که این جسمی گفته میشه شیرینه. این باز شکلش خاصه. یا پس کنید که جسمی رو میبینیم ازش نورهایی ساطع میشه که چشم ما رو که اندهو میشکافه، میگیم که این جسم سفیده. ازش نورهایی متساعد میشه که چشم ما رو جمع میکنه، میگیم این جسم سیاهه. همه این کیفیاتی که شما ملاحظه میکنید همه نوعی شکلن. این قول وضعی است که گفته شده. ببینیم حرفتون درست یا غلط. اصلا ظاهرش باور کردنی نیست، ولی خب بالاخره طبق مبانیشون اثبات میکنه. المثل تو واقعه فی مغایرت کیفیات در اشکال و امزاج. میخوام ثابت کنیم که کیفیات نه شکلن نه مزاجن، مغایرت دارن هم با اشکال هم با امزاج. در این متنی که الان میخوام بخونیم ثابت میکنیم که کیفیات با اشکال مغایرت دارن. در متن بعدی که تو همین مسئله میاد ثابت میکنیم که کیفیات با مزاج مغایرت دارن. وقت نتیجه میشود که کیفیات نه شکل نه مزاج. قال و هی مغایرتون للاشکال، یعنی کیفیات با اشکال تغایر دارن و غیر هم دیگر هستن، یک چیز نیستن. لاختلاف ما فلهم رو من توضیح ندادم. جواب این مطالبی که گفته شد که این وقتی رسمی اشاره میکنم، اختلاف ما فلهم رو الان اشاره میکنم. بر اشکال چیزی هم میشه چه بر کیفیات هم نمیشه، و بر کیفیات چیزی هم میشه چه بر اشکال هم نمیشه. محمول این اشکال و کیفیات متفاوته. اگر اشکال و کیفیت یکی بودن محمولشون هم یکی بود، محمولشون فرق نمیشه. یعنی ما بعد فرض کنید اشکال چیزی هم میکنیم، همون رو از کیفیات سلب میکنیم، و به لفظ چیزی بر کیفیات هم میکنیم که از اشکال سلب میکنیم. و این نشون میده که اشکال و کیفیت دو تا هستن، و الا باید یا بر هر دو هم میکردیم یا از هر دو سلب میکردیم. در حالی که میبینیم از چیزی را بر یکی هم میکنیم از یکی سلب میکنیم، میفهمیم که این دوتا که یک چیز از یکیشون سلب میشه و همون یک چیز بر دیگری هم میشه، این دوتا با هم مغایرت دارن. اگر هر دو یکسان بودن یا اون یک چیز از هر دو سلب میشد یا اون یک چیز بر هر دو هم میشد. اختلاف اشکال با کیفیات در هم، یعنی در پذیرش محمول، نشان می‌دهد که اشکال و کیفیات با هم مختلفند. عقول و ذهب و قوم و ملن قدما به این که این کیفیات حاضر که بدنی کیفیات محسوسه که قسم اول از کیفیات چارگانه است، از اقسام چارگانه کیفیته. این کیفیات گفتن که نفس اشکال است، خود همون اشکاله. قالی دلیلشون هم اینه لأن الاجسام تنتهی فی تحلیل الا اجزاء استقاق. جسم رو وقتی که تقسیم کنید، تحلیل کنید، منحل کنید، تقسیم کنید، خب بالاخره اجزایی پیدا میکنه. دو مرتبه اگه اجزایش رو تقسیم کنید، اجزای ریزتری پیدا میکنه. همینطور اجزایش پیش میرن تا میرسن به اجزای استقاق. اجزای استقاقی که قسمت وهمیه قبول میکنن ولی قسمت انفکاشیه قبول نمیکنن. یعنی اگر بخواهید در بیرون از هم جداشون کنی، منفکشون کنی، نمیشن. اینقدر ریز شدن که دیگه قابل انفکاش نیستن، قابل جدا شدن و شکستن و خود شدن نیستن. اما تقسیم وهمی میپذیرن، یعنی وهم شما به تصور شما به این تعلق میگیره، میگه که این طرف راست این جسم این جزء است و اون طرف چپ جزء است، طرف راست و چپ براش درست میکنه، یا این طرف به سمت مشرق و اون طرف به سمت مغرب، خود دو طرف برای این جسم درست میکنه. اگر جسم دارای دو طرف شد قابل قسمت شد دیگه، بالاخره دو قسمت پیدا کرد، یا قسمت شرقی قسمت غربی. این اجزا انقدر ریزن که منفک نمیشن، جدا نمیشن، تقسیم فکی پیدا نمی کنن، این نمیشه شکستشون، نمیشه بریدشون. اما تقسیم وهمی پیدا می کنن، واهم ما اونا تقسیم می کنه، میگه این دو جهت داره، دو تا بخش داره، یه بخشش به سمت مغرب، یه بخشش به سمت مغرب، یه بخشش طرف دست راست، یه بخشش طرف دست چپ. به این ترتیب اینا رو تقسیم می کنن. پس تقسیم وهمی قبول می کنن و تقسیم فکری قبول نمی کنن. جسم وقتی که تحلیل شود، یعنی چند بار تقسیم شود، تجزیه شود، در تحلیل منتهی می شود به اجزای صغاری که قبول قسمت وهمیه می کنند، ولی بر اثر شدت ریزی و کوچکی قبول انقسام انفکاشیه نمی کنند. پس همه اجسام مرکبن از اجزای صغار، یا به تعبیر خود متکلمین مرکبن از جواهر فردی، و این اجزای صغار هم کدوم شکل دارند که کیفیت هایی که در این اجسام موجود است همون اشکالی که در این اجسام است. اگر این اجسام از مثلث ها تشکیل بشن، شکلشون مثلثه، کیفیتشون هم نه که مثلث تیزه بریدگیه، سوزاندنه، لذا گفته می شود که این جسم حرارت داره. حرارت چیزی جز همون شکل مثلث نیست. پس حرارت که کیفیته با شکل مثلث یکی است. شکل همون کیف است، کیف همون شکل است. و تلک اجزا مختلف هم در اشکال. فلتی یعنی اجزایی که احاطه دارد به هر یک از این اجزا چهار مثلث، بر اثر تیزی نوک مثلث‌ها تکون و این چنین اجسامی مفرقتن لاتصال العضو، اتصال عضو به هم میزنه، یعنی جسم رو پاره میکنه، دست رو پاره میکنه مثلا. فیوحد سومنها بالحراره، پس از این طریق این مثلثات حرارت حس میشود. پس حرارت در واقع همون اشکال مثلث است، چیز دیگری نیست. بنابراین کیفیت محسوسه مثل حرارت همون شکل. مثال بعدی، ولتی یعنی اجزایی که توحیط به اون اجزا 6 تا مربع. مکعب رو توجه کنید، دست این بیاری، جسمی که مکعبه 6 طرف داره، هر 6 طرفش هم مربعه. ایشون می فهمد ولت یعنی اجزایی که احاطه می کنند و اون اجزا 6 مربع، اینا غلیظند، محکمند، غیر نافذتند، چیزی در اونها نفوذ نمی کنند. خب چنین جسمی شکلش 6 مربع بود ولی کیفیتش برودته، این ورودت همون مربع آن چیزی دیگه نیست. فیهات رو منها، یعنی از این اجزای چنینی حس می شود بلبرد ولتی، یعنی و اجزایی که می برند عضو را، یعنی عضو زائق را مثل زبان را، روی زبان را می برند الا اجزای صغار، می برند تبدیل می کنند اون روی زبان را به اجزای صغار. و یکون و شدیدن نفوذ، اون جسمم ببینید در عضوی که میبرندش شدیدن نفوذن، نفوذ میکنه. مثلا جسمی که فلفله زبان رو میبره، خب این زبان که بریده میشه احساس تندی میشه، احساس سوختن و تندی میشه، گفته میشه مثلا این فلفل تنده، در حالی که اون دارای اشکالیست که زبان رو بریدند و ما فکر میکنیم تند. پس تندی هم یه نوع شکل. و الذی یقطع العضو، اون طعمی مثلا یا کیفی که عضو را قطع می کند الا اجزای صغار، قطع می کند به اندازه اجزای صغار تیکه تیکه می کنه. و یکون شدیدن نفوذ، و شدیدن نفوذ می کند در زبان انسان، هو المحرق الحریف، سوزان است، حریف یعنی تند است. و الملاقی لذارج و تختی هو الهول، اونی که به هم می رساند این قطعه ها رو و جوش میدهد اجزای ریز رو به هم دیگه، اون تن هل. بله خب المهره قل هریف، بله هریف گرفته دیگه،
بسیار سوزان میده.
بله
مبارد
هر حرف یعنی تندی، حرف یعنی تندی. حالا حرفی یعنی تند کننده. مثلا و الملاقی لذارکت تختی و الهول، اونی که ملاقات میدهد این قطعه ها رو هول به اشکالی هستن که زبان رو مثلا جمع میکنند و اون شکاف های زبان رو جوش میدن و التیام میدن، اونا رو بهشون میگن شیرینی. شیرینی هم در واقع یه نوع شکله که این کاری که از یادم انجام میده. ولذی یعنی جسمی که ینفصل منها شعاعون، ازش جدا میشود شعاعی که این شعاع بصر رو میشکافد، خب الابیض، این چنین کیفی ابیض است، یا این چنین شیعی که شعای شکافنده دارد ابیض است. ولذی جسمی که ینفصل منها شعاع قابضان و البصر، ازش شعایی حاصل میشه و جدا میشه که بصر رو قبض میکنه، قبض در مقابل مفرقه، اون بصر رو میشکاف، این قبض میکنه، جمع میکنه، التیام میده. خب از سوار جسمی که ازش منفصل می شود شعاع، این چنینه اسود است و هوش و هوش سواد. یعنی شعاع قابض بصر سواد، اون جسمی که صاحب این شعاع می شود اسود. و یحصل من اختلاط ما باقی انواع الالوان، این چند تا لون بود که ما مثال زدیم، اگر اینا رو به هم مخلوط کنیم باقی الالوان به دست میاد. امروز هم ثابت شده که در بین رنگ ها بعضی اصلی هن، بعضی ها ترکیب شده از همین اصلیات هن، ایشون هم داره به همون مطلب اشاره میکنه. که اگر این اصلی ها رو، این الوان اصلی رو با هم مخلوط کردیم، الوان فرعی به دست میاد. خب پس اگر الوان اصلی همه اشکالن، الوان فرعی هم همه اشکالن، پس تمام کیفیات لونی همه برگشتن به اشکال، اختصاص به لون نداره، بقیه هم همینطوره، پس تمام کیفیات محسوس شکل. این قول این گروه بود. اما مرحوم علامه و خواجه جواب میدن، میگن که اشکال و الوان حالا به عنوان مثال میاریم چون الوان از کیفیات هست، اشکال و الوان این دوتا با هم تغایر دارن. دلیلش اینه که برای اشکال صفتی ثابت میکنیم، همون صفت رو از لون سلب میکنیم، و بالعکس برای لون صفتی ثابت میکنیم، همون صفت رو از شکل سلب میکنیم. اگر شکل و لون یکی بودن، نمیشد یک صفت رو از این سلب کرد برای اون اثبات کرد، بلکه یا باید اون یک صفت رو از هر دو سلب بکنیم یا از هر برای هر دو اثبات کنیم. از این که میبینیم برای مثلا شکل ثابت میکنیم و برای لون سلب میکنیم یا بلعکس، از همینجور میفهمیم که شکل و لون یکی نیستن. اگر یکی بودن، یا برای هر دوشون یا از هر دوشون سلب میکنیم یا برای هر دوشون اثبات میکنیم. خب این از خارج کرده بودم در وقتی که داشتم مشروع میگفتم. مثال باید بزنیم. مثال مرحوم علامه میاره، میگه اشکال ملموسن و غیر متضاد. دقت کنید، دو تا محمول آورده، یک محمول اثباتی، یک محمول سلبی. متضاد نیستن اشکال، یک، و ملموس هستن این دو. وقتی درباره الوان ببینید، در اشکال گفتیم متضاد نیستن، در الوان میگه متضاد هستن. در اشکال گفتیم که ملموس هستند، در الوان میگیم ملموس نیستن. الوان مفصل هستند، ملموس که نیستن. خب پس یک صفت رو برای لون ثابت کردیم، از شکل همون صفت رو ثابت کردیم. یک صفت رو برای لون ثابت کردیم، برای شکل ثابت کردیم، از لون همون صفت رو ثابت کردیم. از چیزی رو که برای یکی از این دو اثبات میکنیم و از دیگری سلب میکنیم، از اینجا نتیجه میگیریم که این دوتا یکی نیستن. اگر یکی بودن، اون صفت یا برای هر دوشون ثابت میشد یا از هر دوشون سلب میشد. ولی محققون ابطلوا هذه المقاله، این گفته رو باطل شدن به این بیان که اشکال و الوان مختلفن در محمولات. اگر در محمولات مختلفن، پس معلوم میشه خودشون هم مختلفن. زیرا حل می شود علا احد ما، بر یکی از این دو، یعنی مثلا بر شکل یا بر لون، هم می شود به ایجاب چیزی که هم می شود بر دیگری بسر. مثلا متضادتون به ایجاب هم می شود الوان. همین متضادتون که به ایجاب هم می شود بر الوان، به سلب هم می شود بر اشکال. گفتی میشه اشکال غیر متضاد بسیم. هر طرف این نشون میده که این دوتا دوتا هستن، یکی نیستن. فیوه من علا احده ما به ایجاب ما دارفتار یعمله، هم میشود بر یکی از این دو، به هم ایجابی چی هم میشود؟ چیزی که هم میشود بر دیگری به حمله سر. فیلزم، چون محمول ها متغایرن به این صورت که گفتیم، فیلزم تغایر خود این معانی، یعنی خود این اشکال و الوان به ضروره. و بیان این مطلب که ما بر اشکال چیزی هم میکنیم که اون چیز رو از الوان ثبت میکنیم، یا برعکس چیزی بر الوان اثبات میکنیم که از اشکال ثبت میکنیم، بیان این مطلب این است که اشکال ملموسند و غیر متضاد. اشکال رو با لمس میشه درک کرد و با هم تضادی ندارن. البته با لمس میشه اشکال رو درک کرد، اینو در جای خودش گفتیم در کرد یعنی میشه فهمید و الا لمس نمیتونه شکل رو درک کنه، بصر شکل رو درک نمی کنه. اما وقتی جسم یه را تمام میشه بصر میبینه تمام شد، اون طرف هم تمام میشه میبینه تمام شد. بالاخره بعد از این که بصر این تمام شدنها رو میبینه و میبینه این رنگ تا اینجا ادامه داشت دیگه ادامه نداره، از اینجا شکل رو ما میفهمیم نه حس میکنیم. از شکل در واقع ملموس نیست، شکل فهمیده شده است. اما ما او رو ملموس هم میگیم، مفسر هم میگیم. مفسر به این بیان که گفتم که میبینیم جسم تا یه جا ادامه داره، از این به بعد دیگه نیست. وقتی جسم رو میبینیم ادامهش این مقداره، شکل رو از روی همون که از روی جسمی که داریم میبینیم تشخیص میدیم. وقتی میگیم شکل مفسره، شکل فهمیده شده است نه مفسر، ولی با وجود نمیشونیم مفسر چون از طریق افسار فهمیده شد. گاهی ما شکل لمس میکنیم، اما لمس شکل به لمس اون جسم نیست که این شکل رو داره. اونو لمس میکنیم میبینیم مثلا فرض یه آدم نابینا باشه، دست روی کتاب میکشه میبینه اینجا تموم شد، اطراف کتاب دست میکشه اگر تشخیص بده شکل رو میگه فلان شکل، پس معلوم میشه که شکل رو میشه لمس کرد. البته اینم بگم شکل نمیشه لمس کرد، صافی زبری و امثال زاله که جسم رو درش میکنیم و میبینیم این جسم با دستمون میبینیم اینجا جسم تمام شد، اونجا دوباره تمام شد، اونجا شروع شد، از تو همه اینهایی که با لمسمون درش میکنیم استدلال میکنیم که جسم چه شکلیه. پس شکل ملموسه، با لمس درش میشه، مبصرم هست، اما در واقع و بلا واسطه هیچ کدوم نیست، نه مفسره نه ملموس، بلکه فهمیده شده است. متضاد هم نیستند، اشکال ملموس هم متضاد هم نیستند که این باید در جای خودشم بحث کنم، ولی الوان هم متضاد هم غیر ملموس. میبینید دو چیز رو بر شکل هم کردیم، خلافش رو بر لون هم کردیم، از اینجا ملموس شکل لون یکی نیستند. ایزن مثال بعدیست، الاشکال مبصرتون، اشکال میشه دید، همچه که از کردم الان گفتم هم میشه لمس کردن هم میشه دید، اما حرارت برودن لیست ها چطور دیدنی نیستن، لمس کردنیه. پس بر شکل هم کردیم مبصر بودن رو و از حرارت برودن سر کردیم مبصر بودن رو، از اینجا معلوم میشه که شکل با برودت و حرارت فرق داره. از برودت و حرارت که تو که کیفن نمیشه بهشون گفت شکل، و به شکل هم نمیشه گفت حرارت و برودت. تا اینجا ثابت شد که شکل با کیفیت فرق داره. حالا میخوام بیان کنیم که شکل با مزاج هم فرق داره. مزاج قبلا توضیح دادیم، کیفیت متوسط بین حرارت و برودت، همچنین بین رطوبت و یومیسته. حرارت و برودت خب روشنه، تو چه کیفن، این دو کیف با هم فعل و انفعال میکنن و با فعل و انفعالشون یه کیفیت دیگری که متوسط بین الحرارت و البرودت پیدا میشه. شما اون کیفیت متوسط رو مزاج مینامید. پس مزاج کیفیتیست متوسط بین حرارت و برودت، همچنین بین رطوبت و یبوست. این کیفیت متوسط رو میگیم مزاج. گفتن که همه کیفیت ها مزاج هست، بعضی اینطور فکر کردن همه کیفیت مزاج هست، اون قبلی گفت همه کیفیت شکلن، این میگه همه کیفیت هم مزاج هم، یعنی همه کیفیت هم اون کیفیت متوسط هم. مرحوم خاطر ردش میکنه، میگه که کیفیت ها هم میتوانند ملموس باشند، هم مشموم، هم مذوق، هم مسموع و هم مبصر، کیفیت ها عموم دارن، در حالی که مزاج فقط ملموسه. مزاج کیفیت بین حرارت و برودته. خب حرارت و برودت ملموسن، مزاج هم که بین این هاست ملموسه. پس مزاج فقط ملموسه، در حالی که کیفیات هم جورن: ملموس، مبصر، مسموع، مذوق و مشموع. از اینجا می فهمیم که کیفیت با مزاج فرق داره، چون کیفیت عام و مطلق، مزاج خاصه. ول مزاجه، یعنی اینطور گفتیم: وحی مخایرتون لل اشکال ول مزاجه. حالا شاید بعضی مستخدم ولل مزاج داشته باشه، اگه ولل مزاج هم داشته باشه خوبه. چرا کیفیات مغایرن با مزاج؟ لعموم کیفیات، چون کیفیات عامن و مزاج فقط ملموسه. وقت شما اگر مزاج رو با کیفیت رو یکی ببینید، خب حد اکثر در ملموسات درست گفتید، در باقی نمیتونید بگید که کیف هاتون مزاجند، چون مزاج کیف ملموسه و شما همه کیف ها رو که نمیتونید ملموس کنید. ول مزاجه یعنی اشکال، یعنی کیفیات مغایرن با مزاج. چرا مغایرن با مزاج؟ لعموم ها، چون که کیفیات آمند و مزاج خاص. یعنی مزاج فقط ملموسه، کیفیات هم میتوانن ملموس باشن هم میتوانن غیر ملموس باشن. اقول و ذهب آخرون من الاوائل، اوائل یعنی حکما، رفتن به این که کیفیات همون مزاجه هستن. مرحوم علامه میفرماید: و هو خطا، زیرا مزاج کیفیتیست متوسط بین حار و بارد، و یحصلو این کیفیت متوسط من تفاعل هما، از فعل و انفعالی که حرارت و برودت در یک دیگر دارن، از فعل و انفعالی که حرارت و برودت در یک دیگر دارن مزاج حاصل می شود. که این مثال هم مثل خود همین حرارت و برودت جز کیفیات ملموس است. ول حرارت و برودت من کیفیات ملموسه، این دوتا کیف ملموس هست. فیکون المزاج و منها، مزاج مزاج که کیفیت متوسط بین حرارت و برودت است، اون هم یکون و منها، یعنی از جمله ملموسات است. مزاج هم از جمله ملموسات. خب مزاج اگر ملموسه، کیفیات دیگر که فقط ملموس نیستن، هم ملموسن هم اون چارته دیگه. پس کیفیات دیگر اهمن. اون جایی که به قول شما مزاجه و ملموسه، اونجا رو الان نتونیم تشخیص بدیم که مزاج با کیفیت جداست. ولی در سایر کیفیات که ملموس نیستند، روشن است که با مزاج فرق دارند. چون مزاج ملموسه، بعضی کیفیاتی که ملموس نیستند واضح است که با مزاج فرق دارند. فلون و طعم مما لیس بملموسن یکون، این مما لیس بملموسن توضیح فلون و طعم قید براش آوردی. فلون مبتداست، یکون خبرشه. لون و طعم از چیزهایی که ملموس نیستن، ولی لون و طعم به عنوان نمونه آمده، بقیه هم که ملموس نیستن بیارید. لون و طعم یکون و مغایرن در مزاج. لون و طعم که کیفیتند، با مزاج که کیفیت ملموسه فرق میکنند. یکون و مغایرن در مزاج. و این کانه، یعنی و این کانه اون مای ما لیست به ملموسه، و این یکانه تابعن لهو یعنی للمزاج. ما لیس به ملموسه را از کردم تابع مزاجه. ملایسم ملموسن میشه مثلا مثل زوم مثل تم، این تابع مزاجه. چرا تعم این جسم این چنینه؟ چون مزاجشان چنانه. چرا رنگش این چنینه؟ چون مزاجشان چنانه. از توجه میکنید که مزاج میشود علت. و اون رنگ و تعم و اینها میشوند معلول. پس مزاج می شود مطبوع، اون رنگ و امثال اینها می شود تابع. و بین تابع و مطبوع فرق است، پس بین مزاج و کیفیت فرق است. فلون و تم از چیزهایی که ملموس نیستند، اینا همشون یکون و مغایرن به مزاج. ضمیر یکون رو می تونید برگردونید به لون تن، یعنی به هر یک از این دو، بگید به هر یک از لون تن یکون و مغایرن، لون و تن مغایرن با مزاج. و این کان این لون و تن تابع للمزاج لکن تابع مغایر مطبوعه، پس مزاج با این کیفیاتی که گفتی مغایرت دارن، لذا نمیتوان گفت که این کیفیات همون مزاجن، همونطور که نمیتونستیم بگیم کیفیات شکلند. خب این مثلا تموم شد، مسئله بعدی شد.